به نام خدا. سلام، شب شما بخیر. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد معاملات حواله ارزی روزهای گذشته در سامانه نیما که بخشی از آن همراه با ایام تعطیلات عزاداری بود از 1 میلیارد یورو فراتر رفت که معید افزایش ارزی ارز توسط صادرکنندگان و تعمیق تدریجی بازار ثانویه معاملات حواله ارزی است. عبدالناصر همتی تأکید کرد از روز سه‌شنبه بانک مرکزی از طریق بازار متشکل ارزی و صرافی‌های بانکی تأمین نیازهای ارزی بازار اسکناس را آغاز کرده و در روزهای آتی نیز این سیاست را با هدف ایجاد تعادل و ثبات بازار ارز با قدرت پیش خواهد برد. رئیس کل بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانجات را اولویت اصلی در تأمین ارز واردات دانست و اعلام کرد با تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع کرونا و تداوم تحریم‌های ظالمانه در 5 ماهه اول سال نزدیک 15 میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کردیم. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت بیش از 2400 طرح در بخش گردشگری با 137000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجراست که 500 طرح مربوط به هتل سازی است. آقای مونسان در گفتگوی رادیویی افزود این موارد نشان می‌داد هم شرایط گردشگری کشور مطلوب و رو به رشد است و هم سرمایه‌گذاران و فعالان بخش گردشگری آینده صنعت گردشگری ایران را خیلی خوب می‌بینند. و افزود این حجم سرمایه‌گذاری بیانگر این بود که سرمایه‌گذاران بخش گردشگری را به عنوان یک اقتصاد جدید در کشور شناسایی کردند و امید زیادی به آن دارند. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت در سال 95 4,800,000 گردشگر خارجی به کشور سفر کرد که این عدد در سال 98 به 8,600,000 نفر رسید. وی تصریح کرد سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین و به تصویب هیئت دولت رسیده، همچنین تلاش شده به محصولات گردشگری با توجه به شرایط کشور تنوع بخشیده شود و صرفاً خودمان را از گردشگری فرهنگی و تاریخی خارج کنیم. وی افزود بومگردی ها را به سرعت توسعه دادیم به نحوی که تعداد واحدهای بومگردی از 400 واحد در انتهای سال 96 به بیش از 2000 واحد در انتهای سال 98 در کشور رسید. وزیر میراث فرهنگی اظهار داشت این واحدها اغلب توسط جوانان تحصیل کرده سرمایه گذاری و راه اندازی شده است. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما فرودا که خانه خانه توست. خوش آمدید به بخش سوم رادیو ایران.
گوش کن، جاده صدا میزند از دور قدم های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست، پلک ها را بتکن، کفش بپا کن و بیا.
پنجشنبه جمعه هر هفته با پنجشنبه جمعه.
مادر بزرگا شهریور را اینطور صدا می کنند. ماه رسیدن انگورها و پدر بزرگا تنازانه اضافه می کنند نوبت جبرانی تجدیدی ها. شاعرها به این روزها می گویند آخرین آوازهای تابستان، و من فکر می کنم چیستی این نقطه از تقویم را باید از آسمان پرسید، از آسمانی که خوب می داند در آستانه پاییز بودن یعنی خداحافظی های زود هنگام خورشید و سلام های پر اشتیاق ما. دارد کم کم نوبت ما می شود، همین ما که شب را دوست داریم و معتقدیم هرچی طولانی تر بهتر. ما از همین حالا منتظریم، از همین پنج شنبه جمعه.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است. آوای قدم های تو در گوش خیابان، پرشورترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم، که بردی قرارم بیا باز کنارم، که چشم انتظارم نگارم. من ناز تو آسان بخرم، ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم، که بردی قرارم بیا باز کنارم، که چشم انتظارم نگارم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام و درود بر شما. من منصور زابطیان هستم از برنامه پنجشنبه جمعه. در پنجشنبه شب 13 شهریور 1399، آخرین 13 شهریور قرن، ببینیم امشب چه میکنیم، امشب چه برای شما پخش میکنیم. امیدواریم که تا حوالی ساعت 11 که با شما هستیم ساعت خوبی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. ما رو روی موج FM فرکانس 90 میتونید بشنوید در رادیو ایران که امسال 80 سال تولد خودش رو داره سپری میکنه. دیگه قدیمی تر از این رسانه ما در حال حاضر نداریم، رسانه شنیداری دیداری. و اگر که غیر از صدا میخواید تصویر ما رو هم تماشا بکنید، باید برید سراغ فضای مجازی. سایت رادیو ایران، radioiran.ir، هم صدای ما رو پخش میکنه، هم تصویر اون رو میتونید در همین لحظه تماشا کنید. همینطور روی اپلیکیشن چند رسانه‌ای ایران صدا میتونید هم ما رو بشنوید هم ببینید. و حالا جدای از این کلی قصه و داستان و کتاب‌های صوتی و اینها رو میتونید روی ایران صدا پیدا بکنید. و حتی اگر خواستید برنامه ما رو دوباره بشنوید یا به کسی معرفی بکنید، باز میتونید به سراغ بخش آرشیو ایران صدا و ما رو پیدا بکنید اونجا. و در فضای اینستاگرام هم روی صفحه ما پنجشنبه جمعه میتونید همین الان ما رو به صورت زنده یا به قول این بچه‌های امروزی به صورت لایو تماشا بکنید. اما اگر میخواید با ما تماس بگیرین، 220-486 و 220-509 شماره تلفن های ماست، 30900 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. و نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون، اگر برنامه ما رو دوست دارید و اگر از برنامه ما انتقادی دارید و میخواید به کسی دیگری غیر از خود ما بگید، به شماره دیگری بهتر به 162 زنگ بزنید، به روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظرتون درباره ما بگید. مطمئنن میتونه خیلی به ما کمک بکنه. خیلی حرف زدم. یه مهمون بسیار دوست داشتنی داریم که از قضا اصلا ربطی به موسیقی نداره مثل هفته های پیش، ولی حرف های خیلی خوبی میخواییم با هم دیگه بزنیم. میریم برمیگردیم.
شبو دوست دارم برای خلوتیش، برای ساکتیش، آروم بودنش، آرامشی که داره، خلاصه شب خیلی قشنگتر از روز میشه.
شبو دوست دارم چون خیلی آرامش داره، آدم احساس راحتی میکنه، ذهنش درگیر نیست.
شبو دوست دارم واسه این که استراحت میکنم، واسه این که از دغدغه‌های روزی که در با تمام مشکلاتش پیش رو بودیم و جنگیدیم، واقعا شب یه حالت یه محیطیه که آدم میره خونه واقعا استراحت میکنه، ذهنش آرامش میگیره کنار خانواده‌اش. چون طی روز طی مشکلاتی که هست آدم کمتر میتونه به خانواده‌اش برسه، اون ساعتایی که آدم فقط شبه که میتونه کنار خانواده‌اش با آرامش زندگی کنه.
شبو دوست دارم برای خاطر اینکه قدم بزنم، آهنگوش کنم، یه جایی ساکت باشه که آرامش بخش باشه. کلا شب خیلی خوبه.
شب آمد که رهزند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ کن کار خود را، به اسبه کشن و سوار شوم روم به صحرا.
ساعت 10:14 است در تهران، در شهریور ماه. شهریور ماه در تقویم تاریخی ما ماه خیلی پرحادثه‌ایه، مخصوصا وقتی که به عقب‌تر بریم، به حدود 80 سال پیش یا 79 سال پیش و اتفاقاتی که به ویژه در شهریور 1320 افتاد. در از پس دو سال که از آغاز جنگ جهانی دوم در شهریور 1318 می‌گذشت و اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ عالم‌سوز جهانی، در سال 1320 متفقین به ایران حمله کردند علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران. روس‌ها از شمال و انگلیس‌ها از جنوب و یک بار حکومتی که خب دلخوش بود به نیروی نظامیش از هم پاشید و شکل دیگری گرفت فضای کشور. بعد نیست که بیشتر درباره شهریور 1120 بدونیم. چی شد که متفقین به ایران حمله کردند؟ این حمله به چه صورت بود و چه اتفاقاتی رو به وجود آوردش؟ برای بررسی این مسئله ما باید سراغ یک تاریخ‌دان می‌رفتیم. و چه کسی بهتر از آقای دکتر مسعود فروزنده که همیشه در برنامه‌هایی که داشتند با بیان شیرین و دوست داشتنیشون ما رو بردن به دل تاریخ. آقای دکتر فروزنده سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض کردم، حال شما خوبه؟
خوبید، خیلی ممنون.
همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو ایران هر جای سرزمین رنگارنگ و متنوع ایران زمین که هستن.
ولی شاید بد نباشه بدونید که بسیاری از شرمندگان ما در خارج از ایران هم هستند.
پس درود میفرستم به تمامی فارسی زبانها در هر جای کره آبی خاکی که هستند.
بسیار خب. آقا علارغم این که دولت ایران چند روز پس از آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1918 اعلام بیطرفی کرده بود و گفته بود که ما نه طرفدار آلمانیم نه طرفدار انگلیس و روس و مزاقان شوروی آن روز، اما با این حال متفقین بهانه هایی پیدا کردن برای حمله به ایران. چرا؟
خب ما میدونیم که دوره رضا شاه از 1304 تا 1320 دو دوره کلی داره که از 1312-13 که وضع درآمدهای نفتیش بهتر میشه و همچنین به فکر جایگزین کردن ولیعهد خودشه محمد رضا پهلوی فرزندش، به فکر اینه که هم با یک قدرت برتر اروپایی ارتباط برقرار کنه و از سوی دیگه چندان با روس و شوروی اون موقع و انگلیس مماشات نداشت، زیرا که اخم و تخمهایی با انگلیس داشت در زمینه نفت و با شوروی هم قراردادهای تجاری از 1308 داشت، اما دستگیری 53 نفره حزب کمونیست می‌خواستن تشکیل بدن در 1315 چپ ها موجب شده بود یه کمی که هم با شوروی در اخم و تخم و تنگی و ترشی به سر ببره. به همین خاطر شما از 1317 می‌بینید رو به سوی آلمان داره. این رو از روزنامه اطلاعات، روزنامه ها و نشریات میتونید ببینید و علی دشتی که یکی از تئوریسین های اون موقع است هوادار ارتباط با آلمانه. من کافیه که به خاطرات سر ریدر بولارد اشاره کنم،
سفیر وقت انگلیس در تهران.
انگلیس در تهران که همین موجب تبعید رضا شاه شد و اتفاقا موجب تنفر محمد رضا پهلوی هم بود. و بعدها که پهلوی دوم بر سر کار میاد تنفر خودشو از ایشون مخفی نگه نمیداره. من این قسمت رو میخونم تا متوجه بشی دیدگاه انگلیس اون موقع چه بود. ما از سال 1940 به دولت ایران و رضا شاه هشدار داده بودیم که آلمان احتمالاً یک ستون پنجم قوی به داخل ایران به وجود آورده است و رضا شاه نیز به نوبه خود میدونست که در اروپا چه اتفاقی افتاده و ضمناً هم توجه داشت که گروه کثیری از کارشناسان آلمانی در مشاغل کلیدی مملکت از جمله در اداره رادیو، راهن و صنایع نظامی مشغول کارند. ببینید از نظر دولت شوروی و انگلیس درست در تیر 1320 که هیتلر رو به سوی شوروی داره،
بله،
این دو که چندان دو دنیای سوسیالیست و کاپیتالیست هستن، یعنی شوروی و انگلیس،
بله، مثلا یه جایی جمع نمیشن،
با هم متحد میشن بر علیه هیتلر آلمانی یا فاشیزم اروپایی، فرزند فکری نیچه از به نقل از برخی از پژوهشگران. خب ایران هم مخزن نفتی داشت و هم اگر مخازن نفت قفقاز تصرف میشد و همچنین کمک به شوروی از طریق راهن سراسری و از طریق پل پیروزی یعنی ایران مورد اهمیت قرار گرفت. چند اخطار به دولت رضا شاه میدن، به منصور میدن.
بله.
که این نیروهای آلمانی رو از تهران و شهرستان ها بیرون کن.
حالا نیروهای آلمانی آنچنان که دولت وقت ایران ادعا می کرد فقط صنعتگران و تکنسیان ها بودن یا نه واقعا آنچنان که انگلیس ها معتقد بودن بخششون؟
ببینید رادیو برلین پنجام. ما الان در رادیو داریم صحبت می کنیم. رادیو آلمان زودتر از رادیو انگلیس شروع به کار کرد و یک مرکزی در تهران داشت پایین فردوسی به نام براون هاوس، یعنی خانه قهوه‌ای، مرکز تبلیغات آلمان ها بود. آلمان ها در سراسر تهران و شهرستان های اصلی پخش شده بودن. این که میگه ستون پنجم کاملا درسته، سیستم اطلاعاتی آلمان قدرت پیدا کرده بود. اصلا ببینید
خب دولت ایران این رو
خب دولت ایران اطلاع داشت. اصلا تو روزنامه اگه لقب رضا شاه رو نگاه بکنی درست لقب پیشوا رو بهش میدن تو روزنامه ها، درست معادل هیتلر داره میده، یعنی همون فرهنگ هیتلری آلمانی رو در روزنامه ها داره انجام میده، باشگاه‌هایی درست میکنه به همون سبک، طاق نصرت های درست میکنه به همون سبک، معماریت همه اینها آلمانی های بودن که اعتقاد به خب اون افکار نژاد گرایی خودشون داشتن.
آیت رضا شاه هم دنبال یک نازیسم ایرانی بود در اون دوران.
از نظر آریایی گری یا باستان گرایی رضا شاه قطعاً، چون هیچ ایدئولوژی دیگه ای نداشت، که اگر اجازه بدید تفاوت سازمان اجتماعی این دوره رو با سازمان اجتماعی قاجار بگم که چقدر تفاوت داره، نگاهی هم به زمان میکنیم. ببینید رضا شاه برخلاف قاجار که یک اندیشه سنتی داشت و نظام بر نظام ایلی استوار بود، لوتیان و داشمشتی ها در شهر و روحانیونی که به طرفداری از خودش میتونست حکم جهاد و احکام مختلف بده و تجاری که وابسته به خودش داشت و اون ارتجاع اشرافیت گرایی که در رژیم قاجار وجود داشت، رضا شاه اومد تمام این سازمان رو به هم ریخت، یعنی ارتش نوین رو برگزار کرد، ایجاد کرد، سازمان اداری رو سنترالیزه کرد، متمرکز کرد، روحانیون رو از خیلی از مواضع عقب روند به انزوا کشید، کمونیست ها رو به زندان انداخت، روشنفکران رو منزوی تبعید و حبس و به حصر انداخت و به جاش سازمان پیشانگی، شیر خورشید، کانون بانوان، رژه‌های فرهنگی، ایجاد یک فروهری باستانگرایی، یک پیشوایی بزرگ
از خودش. هیچ کدوم از اینها نتونست در روز موعود بهش کمک بکنه.
خب به همین خاطره که ما میگیم که این اعتقاد رو داریم که این تحول اجتماعی سیاسی و نوگرایی در دوره 16 ساله رضا شاه به هر صورت نتوانست اون روح مقاومتی که در قبل از رضا شاه نسبتاً در جامعه ایران وجود داشت پایدار بمونه. این یکی از ضعف‌های جامعه رضا شاه است که اختناق بیش از حد از 1318 رو به فزونی میرفت، زیرا که ببینید تیمورتاش چه بلایی سرش بود، سردار جعفر قلی خان سردار،
یعنی اون دایره دوستانش رو هم حتی تنگتر و تنگ کرد.
شما خیابانی دارید در تهران به نام داور، نزدیک قوه قضاییه، نزدیک پشت بالای کاخ گلستان. این داور از تئوریسین های گروه مترقی بود، خودکشی میکنه در بهمن ماه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که دیکتاتورها اینن که حتی اشرافیتی که خودشون به وجود میارن، طبقه نوینی که خودشون به وجود میارن، به دلایل مختلف حذف میکنن. این یکی از ایرادات
اون دوران بود.
بله.
بسیار خب، دوباره برمیگردیم به بحثمون، ولی ما میخوایم در حال و هوای اون روزها یک ترانه همیشه جاوید پخش بکنیم، ترانه‌ای که محصول سالهای اشغال ایران توسط متفقین هست، کاری مشترک از دکتر حسین گلگلاب، روح الله خالقی و غلام حسین بنان، ترانه همیشه زنده ایران.
فردا آینده مانی تو جا بدن
انگار همین دیروز این ترانه ساخته شده انقدر که تر و تازه است. اما به سنت هر هفته که با یکی از چهره های فرهنگی، هنری، اجتماعی گفتگو میکنیم، امشب هم رفتیم سراغ یک هنرمند اصیل و دوست داشتنی. پای خط تلفنی برنامه پنجشنبه جمعه آقای لوریس چکنواریان استاد مسلم موسیقی هستند. آقای چکنواریان سلام، شب شما بخیر. من منصور زابطیان هستم از پنجشنبه جمعه.
شب شما بخیر. خیلی خیلی نوستالژیک بوده ایران، چون من که جوان بودم و همه به من انتقاد میکردن که رستم و سهراب ننویسم پشیمون بشم. استاد خالقی، مرحوم استاد خالقی بود که من خواست و با من صحبت کرد و من تشویق کرد که من حتما بشیتونه بنویسم. به خاطر تشویقی که ایشان کردن رفتم و سالها نشستم و تمام کردم.
آخه شما خودتون اولین باری که ایران رو شنیدید خاطرتون هست؟
خب از بچگی، بله، گلها، برنامه گلها بیشتر که اون موقعی که بود برنامه گلها خب مرتب اجرا میشد. من فکر کنم از طریق برنامه گلها من اولین بار شنیدم.
اولین بار از استاد خالقی شما خاطره دارین؟
خب ایشان خب آدم خیلی ساکت، خیلی دانشمند در موسیقی، خیلی وارد بودن در موسیقی کلاسیک، در موسیقی سنتی و همینطور دخترشون گلنوش خالقی رهبر کور بود و خودشون که واقعا موسیقی علاقای استاد علی‌نقی وزیری بودن. ولی خب این کتابایی که راجع به موسیقی ایران نوشتن، این یک واقعا یه چیز خیلی 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 مهمه برای موسیقی سنتی ما. اصلا نکه سنتی بخاطر موسیقی، تاریخ موسیقی ایران.
درسته. استاد چرا در اون دوران مخالفت میکردن که شما اپرای رستم و سهراب رو بنویسین و چرا آقای خالقی شما رو تشویق کردن؟
براها خیلی زیاده این رفع هست که تشویق کرد. از وقتی چرا آقای خالقی تشویق کردن، استاد بیبادی تشویق کردن، استاد حسین تهرانی هم تشویق کردن، آهنگسازای کلاسیک با همشون مخالف بودن. یک عده مخالف بودن به خاطر که شاید حسادت بود، من چه میدونم. یه عده فکر میکردن که عملی نیست، یک عده هم که خب تنگ نظریشون بود که چرا باید من این بنویسه. فکر کردن که امکان نداره که بنویسن. یادشون هست که دلیل اینه که از من چک نویانه که من ایرانی نیستم.